ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 9 آذر 1398 هجری شمسی برابر 30 نوامبر 2019 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که از 10 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برد با ارسال پیامی از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. آقای موسوی برخورد با معترضان را به کشتار مردم در 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله تهران مقایسه کرد و گفت فرمانده آن کشتار شاه بود و فرمانده این کشتار ولی فقیه با اختیارات مطلقه. میرحسین موسوی در ادامه با عرض تسلیت به خانواده افرادی که در این اعتراضات کشته شدند خواهان محاکمه علنی بانیان آن شده است. پیش از این مهدی کروبی دیگر رهبر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که در حبس خانگی به سر می‌برد در پیامی از سرکوب گسترده مردم در تظاهرات آبان ماه انتقاد کرده بود. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه به نقل از منابع موثق خود خبر داد که در جریان اعتراضات اخیر تنها در شهرستان شهریار در جنوب غربی تهران بیش از 100 نفر کشته شدند. آنطور که این وبسایت نوشته است، سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی در شهرستان شهریار بسیار شدید و گسترده بود است. بر پایه این گزارش، منابع موثق به نقل از مسئولان بهشت زهرا به کلمه گفتند که پیکر 156 نفر به غسالخانه این آرامستان انتقال داده شده و 80 پیکر به شهرستان ها فرستاده شده است. به نوشته سایت کلمه، شماری از معترضان با شلیک مستقیم نیروهای نظامی و یا استفاده از تیربار و مسلسل کشته شدند. این وبسایت پیش از این مجموع کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 366 نفر اعلام کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل نیز از کشته شدن دست کم 161 نفر خبر داده، اما افزوده که این آمار احتمالاً بیش از این است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز شنبه بدون ارائه آماری درباره کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کشور آمارهای اعلام شده در این زمینه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او مدعی شد به لحاظ اینکه افراد خارج از کشور هیچ گونه دسترسی به اطلاعات ندارند، آمارهایشان بی‌اعتبار است. دادستان کل ایران همچنین آمار 7000 نفر بازداشتی را کسی یکی از نمایندگان مجلس اعلام شده بود رد کرد. پیشتر معاون وزیر کشور ایران گفته بود که ارائه رسمی آمار کشته شدگان و بازداشتی های اعتراضات اخیر از سوی دادستان کل انجام خواهد شد. با گذشت بیش از یک هفته از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، مقام های جمهوری اسلامی هنوز شمار دقیقی از جان باختگان و بازداشتی های این اعتراضات ارائه ندادند. کمتر از یک ماه پس از اخراج یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه این بازرس را متهم کرد که قصد خرابکاری صنعتی در تأسیسات هسته‌ای کشور را داشته است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت این بازرس مواد مشکوک با خود هم کرده و اقدامات او در راستای خرابکاری های ارزیابی می شود که قبلن علیه صنعت هسته ایران رخ داده است. مقام های سازمان انرژی هسته ایران اوایل آبان امسال یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را به اتهام حمل مواد خطرناک برای مدت کوتاهی بازداشت کردند و سپس خواستار لغو کامل مأموریت او به ایران شدند. در همان زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روایت ایران در این زمینه را رد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت در بسیاری از وسایل خریداری شده از خارج خرابکاری وجود دارد. او به جزئیات این وسایل و نوع این خرابکاری‌ها اشاره‌ای نکرده است. و نیروی هوایی ارتش اسرائیل در اطلاعیه اعلام کرد که بعد از پرتاب یک موشک از نوار غزه به سوی این کشور، یک جنگنده اسرائیلی مواضع حماس در آن منطقه را بمباران کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این سومین حمله راکتی حماس به اسرائیل طی روزهای گذشته است.
مرداد میردامادی اخبار این سطر را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. رد آمارهای منتشر شده از شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی.
دو هفته از این فاجعه میگذره و میدونید که هفته اول انترنت رو بسته بودند و همه راه های تماسگیری با خانواده قربانی ها، با خانواده های زندانیان.
اخطار میرحسین موسوی به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص امکان فروپاشی نظام. بحث و اطلاع رسانی درباره جزئیات سرکوب اعتراضات در ماهشهر در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده پیکر 156 تن از قربانیان اعتراضات اخیر ایران در بهشت زهرا دفن شده و 80 پیکر دیگر به شهرستان‌ها فرستاده شده است. گزارش کلمه که امروز منتشر شده آمار جانباختگان اعتراضات تنها در شهرستان شهریار را دست کم بیش از 100 تن برآورد کرده است. همچنین مطابق با گزارشی دیگر تعداد 16 تن از هموطنان طی اعتراضات اخیر در رودهن با شلیک گلوله مأموران جمهوری اسلامی کشته شدند. در همین حال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی آمارهای منتشر شده از کشته ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران را رد کرده است. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز آمارهای اعلام شده را نامعتبر توصیف کرده، وعده داده که دادستانی کل کشور بر اساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی آمار را اعلام خواهد کرد. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس به رادیو فردا میگوید:
دو هفته از این فاجعه میگذره و میدونید که هفته اول انترنت رو بسته بودند و همه راه های تماسگیری با خانواده قربانی ها، با خانواده های زندانیان، برای مدافعان حقوق بشر، برای رسانه های خبری و به طور کلی جامعه مدنی چه در ایران چه در خارج ایران مسدود بود. و خب به مرور این خبرها میرسه، اگر میبینید که رقم ها متعدده، برای اینکه از مسیرها و کانال های مختلف میاد و بعد هم به مرور وقتی تماس ها بیشتر میشه به مرور افزایش پیدا میکنه. من درباره سازمان های حقوق بشر صحبت میکنم، تا هم دلایل کافی نباشه، حدس نباشه، یا خیلی از مواقع مثلا جوابی فوت و تاریخ فوت بیشتر متاسفانه جوان ها هستن، خب مسلمه که سازمان های حقوق بشر اعتبار و حیثیت خودشون رو به خطر نمیاندازن که بخوان یک رقم های فرضی یا در حال غیر ثابت رو بدن. ولی اون چیزی که واقعا ننگامیزه برای یک کسی که در مسند قاضی‌القضات و دادستانی کل کشور نشسته که به جای اینکه بیاد رقم واقعی رو بده، برای که اونها بالاخره هم مسئولیت مستقیم دارن در این جنایت، هم به اصطلاح به عنوان دادستان کل کشور باید از حقوق مردم دفاع کنه. بنابراین فقط با فرافکنی که نمیشه که بیاد رقم واقعی رو بده، حالا هر چی بگه 5 نفر بودم، 50 نفر بودم، چه در مورد کشته شده ها، چه در مورد زندانی ها. تازه صحبت 7000 تا زندانی رو هم مخبر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی که نماینده مجلس گفته. هر روز هم با توجه به اینکه بازداشت ها ادامه داره رقم بالا و بالاتر میره. خبر ما رسیده که فقط در زندان فشافویه که تازه یه بازداشتگاه بیش از 1500 نفر اونجا الان زندانی هست و ما واقعا فاجعه کردیزه که 10 سال پیش ما امیدواریم اتفاق نیفته، ولی به حدی احتمال داره که فرماندار شهر اعلام خطر کرده. میدید با این جور تکثیر کردن ها و وارد یه مقدار جنگای تبلیغات شدن، مسئولیت جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل و از جمله این شخص به عنوان دادستان کل کشور در این جنایت بزرگی مرتکب شدن کم نخواهد شد. و اگر واقعا میخواهند یک مقدار حقیقت رو مردم بگن، بیاین اون ارقام ادعایی خودشون بگن تا مشخص بشه که سازمان‌های حقوق بشر یا رسانه‌های خبری چند اندازه تو این موضوع قلف کردن یا واقعیت رو تعریف کردن.
فکر میکنین آقای لاهیجی چرا مقامات جمهوری اسلامی اینقدر تأمل کردن در ارائه آمار و ارقام کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران؟
ببینید این واقعا اصلا قابل تصور نیست که برای تظاهرات در همه کشورها میشه. الان شما ببینید در حالا غیر از اون منطقه لبنان، عراق، یه خورده بالاتر الجزایر و اینها که از چند ماه پیش شروع شده، سودان، حتی در کشورهای اروپایی، ولی این که به مجرد تظاهرات بدون این که مردم غیر از شعار و حد اکثر مثلا راه بندون بیا مردم رو با گلوله با اسلحه گرم بزنن، بیشتر خبرهایی که ما رسیده، عکسهایی که ما رسیده نشون میده گلوله به سر خورده. تصویرهای ما داریم، ویدیوهای ما داریم که از بالای ساختمانهای بلند تکتیر اندازها مردم رو هدف قرار دادن. آخه چطور میشه یک دولت، یک حکومت شهروندان خودشون، مردم خودشون رو که توی خیابون اومدن اونم برای مطالبات اجتماعی اقتصادیشون و در پی یهویی گرون کردن بی سابقه قیمت بنزین به این صورت به گوله ببندن؟ به خاطر همینم راهی جز فرافکنی ندارن. یادتون میارم که 10 سال پیش که در اون تظاهرات بزرگی مربوط به انتخابات متقلبانه شاید حدود 10 تن کشته شدن، حتی شاید کمتر، 7-8 نفر. خب با ابعاد وسیعی که در حال قتل ندا آقا سلطان ایجاد کرد در دنیا، به این نتیجه رسیدن که حقیقت رو کتمان بکنن. همسی که اون موقع هم بالاخره رقم دقیق کشته شده ها رو ندادن، در مورد ندا آقا سلطان هم گفتن خداشون بودن. یعنی خب جمهوری اسلامی همیشه فکر کرده با تعریف حقایق بتواند افکار عمومی رو چه در داخل ایران چه در خارج ایران مشوب بکنه، و خوشبختانه با توجه به اینکه الان با این انقلاب الکترونیکی صورت گرفته و در حال شبکه‌های اجتماعی که به وجود اومده، دیگه نمیتونه جلوی خبررسانی رو بگیره و مردم دنیا و مردم ایران وقایع ایران رو کم و بیش ازش آگاه خواهند شد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس بود. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
با تسلیت به خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران، باید بگم که اینا نباید بگذرن از خونه بچه هاشون. باید برن شکایت کنن و بخوان که کسایی که به این بچه هاشون شلیک کردن قاتلاشون معلوم بشه. اگر ایران جواب نده باید شکایت بکنن به سازمان حقوق بشر، سازمان ملل، تا یه نتیجه بگیرن.
مسئولین مملکت اگر فکر میکنن که این دفعه قصه در رفتن، در اشتباه محضن. چون خیزش سال 88 که شروع شد 8 سال طول کشید تا 96 تکرار شد. الان 2 سال از 96 گذشته. مطمئن باشن خیلی زودتر از این مسائل دوباره شروع میشه و این دفعه تاکتیکا هم عوض میشه.
آقایانی که دم از قانون میزنن میگن اعتراضات ها باید با قانون شروع کرد، خودشون اصلا هیچ قانون رعایت نمی کنن. اگه با قانون اعتراضات را مردم رو گوش بدن، خب ما میگیم ما شما رو نمیخوایم. یه تریبون آزاد بدن مردم حرفشو بتونن بزنن، ما شما رو نمیخوایم. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، حکومت جز سرنگونی راه دیگر ندارد. ما شما رو نمیخوایم، بس خجالت بکشید، دست از سر مردم بردارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 با انتشار پیامی سرکوب و کشتن معترضان در اعتراضهای آبان ماه را جنایت آشکار خوانده، گفته آغاز نقل قول ماموران و تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه. پایان نقل قول. در روزهای اخیر به دنبال عکس‌العمل محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات آبان ماه ایران، مهدی کروبی که همچنان در بازداشت خانگی است اخطار داد وضع ایران بار دیگر ممکن است به انقلاب منتهی شود، و اینک میرحسین موسوی که وی نیز هنوز در بازداشت خانگی است نسبت به امکان سرنگونی حکومت اخطار داده است. وحید پوراستاد.
میرحسین موسوی یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، با صدور بیانیه خواستار معرفی و محاکمه علنی عامرین و مباشرین سرکوب مردم در اعتراض‌های آبان 98 شده. او مسئولیت اصلی جنایات اعتراض‌های آبان ماه را شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند. علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ایشون از گوشه حصر سه نکته قاطع مطرح کرده که به نظر من با توجه به وضعیتی که ایشون داشته و با توجه به همه محدودیت‌هاشون بسیار درخشانه. یک، انگشت اتهام رو برده به سمت فرمانده نیروهای نظامی و گفته که فرمانده کل قوا که شخص خامنه‌ای مقصره و اونه که دستور این کشتار رو داده و کشتار رو با کشتار روزهای آخر دوران شاه مقایسه کرد. نکته دومی که ایشون خیلی قاطع برخورد کرده اینه که گفته این اعتراضات به خاطر به سطوح آمدن مردم از فساد و سرکوب و تمام مشکلات معیشتی است که این رژیم براشون ایجاد کرد، و بنابراین گفته درون‌زاست و هیچ ربطی به در واقع ادعاهای اینا که این یه جنگ جهانیه و از خارج هدایت شده و اینا نداره. اینا اعتراضات مردمن که به خون کشیده شد. و سوم گفته تا عامران این جنایات که خود خامنه‌ای و فرماندهان درجه اولش هست و عاملان این جنایات، کسانی که به روی مردم به دستور حکومت آتش، اینا در یک محاکمه علنی به سزای اعمالشون نرسن، جامعه آرام نخواهد شد.
میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به برخورد خشن و خونین با مردم خشمگین و فرودستان جان به لب رسیده، تصمیم حکومت برای گران کردن بنزین را غیر معقول و کاسب کارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف توصیف میکند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
پیام آقای میرحسین موسوی بسیار روشنگر و راهگشا بود. پس از یک سکوت قابل تأمل و بعضن قابل انتقادی که ایشون داشت، این پیام موجز رو داد و فکر میکنم یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این هست که تسلیم گفتمان و گفتار رسمی تبلیغی حکومت نشده، شبیه پیام‌هایی که آقای موسوی در دوران جنبش سبز میداد، تو عاشورا داد و ملت رو ملت خداجون نامید. اینجا هم صریحاً بدون هیچ لکنت زبانی میگه خانواده های شهیدان بیگناه تسلیت میگویم، و آدرس درست دادن هم ویژگی دومش هست که با اون تشبیهی که به 17 شهریور کرده و هشداری که در آخر این پیام به نظام داده که به عواقب کشتار میدان ژاله توجه بکنه، آدرس بسیار درستی داده.
بنا به گفته میرحسین موسوی، اعتراض‌های آبان ماه شباهت تام و تمام با به گفته او کشتار بی‌رحمانه مردم در 17 شهریور خونین 57 دارد. او در ادامه می‌نویسد آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. به گفته او آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. محمد جواد اکبرین، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اهمیت این پیام علاوه بر تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 که اون واقعه رو کشتار و جنایت توصیف میکنه، در دو نکته دیگر باید جستجو کرد. یکی مرزبندی روشنش با ولایت مطلقه فقیه، چون میگه اینها ماموران حکومت دینی بودند با رهبری ولایت فقیه و اختیارات مطلقش. و نکته دوم تشبیه توجیهش به وقایع میدان ژاله. فراموش نکنیم که از سرکوب میدان ژاله، اعتراضات میدان ژاله در سال 57 تا سقوط اون حکومت فقط 5 ماه فاصله بود. این پیام در واقع پیشبینی سیاسی مهندس موسوی است که این آغاز یک پایانه و اگر سرکوب میدان ژاله به سقوط اون حکومت انجامید، این وضعیت شما رو هم تهدید میکنه.
میرحسین موسوی در این بیانیه به صراحت کشتن افراد بیگناه توسط ماموران حکومت را جنایت آشکار خوانده و نوشته صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و به گفته او این فرافکنی ها نمیتواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد و کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
وقایع 17 شهریور یک نقطه عطف در مسیر حکومت پهلوی بود، مسیر حوادث رو عوض کرد. از این زاویه قبول دارم که خیلی شبیه وقایع آبان 98 هست، منتها از نظر عملی این دو خیلی با هم تفاوت دارن. تعداد کل کشته ها به روایت تاریخ در سال 57 88 نفر بود، فقط روز شنبه امسال در ایران چند برابر این عدد کشته شدند. شاه سابق پلیس ضد شورش نداشت، تجهیزات ضد شورش نداشت. ناجا نیروی انتظامی ایران داره چنین چیزهایی رو. شاه این حداقل حکومت نظامی اعلام کرده بود، قبلش به مردم هشدار داده بودند. به روایت تاریخ فرماندهان حدود 70 دقیقه قبل از دستور شلیک از مردم خواهش میکنند که برگردن. این بار هیچ کس هیچ تذکری نداد. معترضان آن سال عمدتاً با دعوت سیاسی و مذهبی آمده بودند، سیاسیون بودند، با این معترضان فرق داشتند و از همه اینها مهمتر حکومت سابق بابت پس دادن جسدها از مردم پول نگرفت، بازماندگان رو اینقدر آزار نداد.
در روزهای گذشته مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 که او نیز همچنان از سال 89 در حصر خانگی است، با انتشار نامه‌ای از زبان تهدید دولت و مواجهه ی ماشین سرکوب با خشونت غیر قابل وصف و معترضان به افزایش بنزین به شدت انتقاد کرد و گفت متأسفانه حکومت به جای شنیدن صدای معترضین، آنان را همچون سال‌های 88 و 96 به روشی خشن سرکوب کرد. مهدی کروبی همچنین گفت ریشه و بستر اعتراض‌های اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد، نه در آن سوی آبها.
قیاس شاهنشاهی پهلوی با جمهوری اسلامی و شاه با آیت الله در پیام میرحسین موسوی و اخطار به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص احتمال سرنگونی نظام. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما بحث و اطلاع رسانی درباره ماجرای سرکوب اعتراضات در یکی از جاده‌های شهرستان ماشهر در کنار یک نیزار از سوژه‌های مهم روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بوده است. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به این مباحث.
خبر از این قرار است که بر اساس روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. خبری که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی در مورد آن نشان نداده و رادیو فردا نیز قادر به تایید جزئیات آن نیست. شاهد علوی، روزنامه نگار که وقایع اعتراض‌های آبان را تعقیب کرده، در توییتی به نقل از یکی از اهالی ماهشهر نوشته است: نیزار را چنان به رگبار بسته بودند گویی آن را با داس بریدند، دریای خون به پا شده بود. یک کاربر دیگر هم در روایتی دیگر از این ماجرا نوشت: نیزار شهرک چمران در ورودی شهر و جاده ماهشهر قرار دارد. وی می‌افزاید معترضان که این جاده را در اعتراضات بسته بودند، با هجوم نیروهای امنیتی به نیزار پناه می‌برند که به رگبار بسته می‌شوند. پایان نقل خود. شهرستان ماهشهر در جریان اعتراض‌های همواره یکی از کانون‌های مهم و پرحادثه بوده و تعداد کشته‌ها در ماهشهر در روزهای گذشته مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است، ولی مقام‌های دولت ایران از اطلاع رسانی درباره آن خودداری کردند. بر اساس برآورد‌های رادیو فردا تا کنون حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌های آبان 98 در ماهشهر کشته شدند. علاوه بر این، گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در میان شهرهای استان خوزستان بیشترین کشته‌ها متعلق به شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی، بندر شاهپور سابق بوده است، یعنی دو شهری که ابتدا و انتهای این جاده بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران سه‌شنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران از بسته شدن جاده ماهشهر به بندر امام توسط معترضان به مدت 3 روز خبر داد که طولانی‌ترین دوره اعتراض در پی گران شدن بنزین محسوب می‌شود. فرماندار ماهشهر 28 آبان 12 روز پیش در پاسخ به سوالی در این باره اعلام تعداد کشته‌ها را به بعد موکول کرد، اما هنوز گزارشی در این زمینه از سوی وی ارائه نشده است. در این میان محمد گلمرادی نماینده ماهشهر در مجلس در واکنش به رویدادهای ماهشهر حسن روحانی را امنیتی ترین رئیس جمهوری ایران خواند و رفتار روحانی را در زمینه‌های امنیتی مشکوک و تردیدآمیز توصیف کرد. با این همه او در گفتگویی با سایت مدارا به تازگی تاکید کرد که ماجرای کشتار مردم معترض در نیزار به گفته او صحت ندارد و چنین اتفاقی غیر ممکن است. در ماهشهر و کلن استان خوزستان اکنون پس از گذشت 14 روز از اعتراضها کماکان به دلیل آنچه مشکل امنیتی توصیف شده اینترنت موبایل قطع است. قطعی اینترنت موبایل سرعت اطلاع رسانی درباره سرکوب گسترده احتمالی در ماهشهر و دیگر شهرهای خوزستان را کند کرده، ولی در 2 روز گذشته روند اطلاع رسانی تسریع شده است. با این وجود در روایت سرکوب در ماهشهر در حال حاضر مهمترین ابهام درباره کشتار در نیزارهای اطراف ماهشهر وجود دارد. ماجرای کشتار معترضان در نیزار میتواند در صورت تایید یا فاش شدن جزئیات دقیقتر درباره آن یک نقطه عطف در جریان سرکوب مردم در اعتراضهای آبان 98 باشد و به سیاه‌ترین نقطه این رویداد تبدیل شود.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. شنوندگان ارجمند، پیام ها و مشاهدات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-2112-2113. گزارش های تصویری از بغداد و برخی دیگر از شهرهای عراق حاکی از جشن گسترده مردم بعد از خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و اعلام استعفایش به مجلس است. گزارش حاکی است که جمعیت زیادی در میدان تحریر بغداد از استعفای نخست وزیر استقبال کردند. میدان تحریر طی ماه‌های اخیر به یکی از محل‌های اصلی تظاهرات بدل شده بود. مقتدی صدر مقام مذهبی عراقی پیشنهاد داده از طریق همه پرسی جانشین نخست وزیر شود. پیشتر در گفتگو با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی پرسیدیم عراق پس از استعفای نخست وزیر فعلی با چه وضعیتی ممکن است روبرو شود؟
استعفا که صورت بگیره تازه شروع تغییراتی است که رابطه کننده ها خواهان اون هستند. صرف استعفا تغییر چندان زیادی رو ایجاد نمیکنه به جهت اینکه یک نخست وزیر دیگری از همین مجموعه و طبقه سیاسی سر کار خواهد اومد و این نخست وزیر هم باز به همون شکل یا با تفاوت بسیار اندکی عمل خواهد کرد. رابطه کننده به دنبال یک تغییر بنیادین و اصولی در ساختار سیاسی عراق هستند، خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام و پیش از اون تصویب قانون انتخاباتی عادلانه، انتخابات جدید زیر نظر سازمان ملل و تشکیل یک پارلمان و حکومت جدید هستند. تمام این اتفاقات الان بعد از استعفای نخست وزیر قابل شکل گرفتن هست. سیاست‌های ایران در طول بیش از یک دهه گذشته حمایت از مجموعه از احزاب اسلام سیاسی بود، چه در حوزه سنی چه در حوزه شیعی، که این احزاب در رأس قدرت بودند و دقیقاً این احزاب با هم هستند به فساد کارنامه بسیار وسیع از فساد رو در سابقه خودشون دارند، دولت بسیار ناکارآمدی رو ایجاد کردند. عملاً راهپیمایی‌ها در اعتراض به کل این مجموعه بوده و بخش از اعتراضات به طبیعی هم ناظر به پشتیبان خارجی این مجموعه سیاسی که ایران بوده قرار گرفته بود. از این جهت از آغاز راهپیمایان به جای اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات ایرانی سیاست خود نسبت به عراق تغییر بدن، اعلام حمایت بکنن از خواسته‌های مشروع راهپیمایان‌ها، عکس اون رو شاهد بودیم. در واقع اونها راهپیمایان‌ها رو متهم کردن به اینکه مزدوری اسرائیل یا آمریکا یا سعودی رو دارن و اینکه توطئه آمریکایی در عراق در حال شکل گیری. این موجب شد که میزان احساسات ضد جمهوری اسلامی در بین آفرین‌کننده ها گسترش بیشتری پیدا بکنه. عملا این گام یک بردی است برای آفرین‌کننده ها و یک زیانی است برای سیاست های دیرین جمهوری اسلامی در عراق.
علی معموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا. ساعت 22:29 ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید و در ادامه در دقایق آینده نیز در بخش خبری با اخبار و گزارش‌های دیگر همراهتان خواهیم بود. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.